بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مسئله پنجم از مسائلی که در تحریر الوسیله در بحث قضا ذکر شده است مربوط به حقوق مادی قاضی جامع الشرائط و طرق مشروع و یا غیر مشروع در تحصیل معیشت قاضی است. امام می‌فرمایند یجوز لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیا. و این کان الاولا الترک مع القناع. و یجوز مع تعینه علیه اذا کان محتاجا و مع کونه غنیاً لا یخلو من اشکال و ان کان الاقوا جوازه. راه های تحصیل معیشت و امرار معاش یک قاضی در سه راه خلاصه می شود. یک، ارتزاق از بیت المال. دو، اخذ جعل و یا اجر. و سه، رشوه. فرق میان این سه راه در این است که ارتزاق یعنی امرار معاش با گرفتن حقوقی که حاکم شرع و ولی فقیه در فرض وجود و یا به اندازه معیشت مناسب با قاضی توسط خود قاضی از بیت المال مسلمین گرفته می شود. و اما اخذ جعل و یا اجر عبارت است از گرفتن حقوق و اموالی از افراد متخاصمی که به او مراجعه می کنن برای انجام قضاوت و صدور حکم به حق در میان آنها. البته بعضی از بزرگان میان جعل و اجر تفاوت گذاشتن و فرمودن اجر عبارت است از اون پول و مالی که قاضی از متخاصمین یا از اهل دیاری برای پذیرش اصل قضاوت اخذ می کند و از آنها دریافت می کند. و اما جعل عبارت است از حقوق یا اموالی که قاضی از متخاصمه در ازای حکم به حق میان آنها اخذ می کنند. لذا تفاوت میگه آقا من اگر منصب قضاوت رو بخوام بگیرم باید پولی شماها با من بدید، حالا چه اون دو متخاصم چه اهل دیار اونجا که ربط به بیت المال هم نداره. اخذ مادیت برای پذیرش و تصدی اصل منصب قضاوت در این فرق بهش اجر گفته می شود، مزد گفته می شود. و اما اگر از خود متخاصمین برای این که حکم کند بینشان، البته حکم به حق نه به ناحق، حکم کند پولی را دریافت به نماید، به این میگن جعل، یعنی از جعاله به معنای قراردادی که بین قاضی و طرفین در صدور حکم صادر میشود. و اما رشوه عبارت است از اون مالی که قاضی از یکی از متخاصمین برای صدور حکم به نفع او اخذ می کند، چه به حق باشد و چه به باطل، که حالا اینو مفصل بعداً عرض خواهیم کرد. پس فرق بین ارتزاق و اخذ اجر و جعل و رشوه روشن شد. بر همین اساس حضرت امام در تحریر مشروعیت و عدم مشروعیت امرار معاش به هر یک از این طرق را مورد بررسی قرار دادیم و در خصوص احکام مربوط به آنها فتوا داده است. در این مسئله پنجم که اکنون مورد بحث ماست، دو فرع، یکی مربوط به ارتزاق از بیت المال و دیگری مربوط به اخذ اجر و جعل را ذکر می کند. و در مسئله بعدی و ششم، فرع سوم را که مربوط به رشوه هست بیان کردم. به رشوه فرع، فرع سه تا فرع میشه دیگه، چون سه تا طریق داریم، ما باید هر طریق رو بررسی کنیم که حکمش چیز ارتزاق از هر طریقی به چه نحو است. اما فرع اول، آیا ارتزاق قاضی از بیت المال مسلمین جائز است یا جائز نیست؟ لازم است قبل از ورود به پاسخی که امام در متن تحریر به این پرسش می‌دهند و دلیلی که برای این پاسخ وجود دارد، دو مقدمه را مقدمتاً ذکر بکنیم. مقدمه اول درباره معنای ارتزاق است. کلمه ارتزاق از رزق گرفته شده است و با این اشتقاق در کتب لغوی کمتر مشاهده می شود. و معنای رزق چنان که جوهری در سها و ابن منظور در لسان و بعضی دیگر از لغویون تصریح کرده ام، به معنای ما ینتفع به است. در نتیجه ارتزاق به معنای گرفتن رزق و ما ینتفع به می باشد. و مراد از آن در ما نحن فیه اخذ حقوق مادی شهریه یا سنویه است به جهت امرار معاش و تحصیل لوازمی که برای زندگی یک قاضی در اجتماع به حسب شأنی که دارد انجام بگیرد. مقدمه دوم درباره معنای بیت المال است. محقق خراسانی در کتاب القضاء در خصوص معنای بیت المال می فرمایند بیت المال یعنی بیتی که در اون اموالی نگهداری می شود که مربوط به مصرف در مصالح عامه مسلمین است. مثل زکات فی سبیل الله، یا مثل جزیه‌ای که از کفار گرفته می شود، و یا اوقافی که برای عامه مسلمانان وقف شده اند، و یا کارمزد اراضی خراج که مربوط به همه مسلمانان است. اما به تعبیری دقیق تر در تفسیر مراد از بیت المال عرض می کنیم بیت المال اموالی است که متعلق به عموم مسلمین می باشد و در اختیار حاکم و یا دولت اسلامی است برای مصرف عمومی تحت نظر حاکم شرعی و در جهت مصارف عامه مسلمانان. و لذا اخماس، صدقات، زکوات، رد مظالم، اوقاف خاصه‌ای که در اسلام برای مصرف اونها مستحقین خاصی تعیین شده است، جزء بیت المال محسوب نمی شود. خمس رو ما نمیتونیم بگیم آه جزء بیت المال خمس، موارد مصرفش مشخص است. زکات موارد مصرفش مشخصه، اوقاف خاصه موارد مصرفشون مشخص و معینه. نه، منظور از بیت المال، البته بیت المال در واقع اسم برای مضاف است که مقصود از اون مضاف و الیهشه، یعنی مالی که فی بیت است. منظور از بیت المال اون اموال عمومی مسلمانان است. حالا این اموال از کجا به دست میاد؟ مثلا شما اگر بخواید مثال بهش بزنید، شکی نیست در این که اراضی موات، یک سری اراضی هستن که ابتداءً قبل از اینکه توسط مسلمانان یا کسان دیگر احیا بشود متعلق به امام هستن و بعد از او جانشین امام، این در واقع امام و جانشین او ولایت بر موات دارن. حالا اگر آمد همین امام قبل از اینکه کسی اون رو احیا کنه خودش دستور داد که مقداری از این زمین احیا بشه، یعنی به عنوان امامتش، به عنوان ولایتش، و از طریق احیا این رو در اختیار کسانی برای اجاره قرار بدن، خب این مال متعلق به مجموعه چی؟ مسلمانان هست. یا نظیر اینها، مثلا آقا مثل نفت و معادن و معاخذ، البته در مثل معادن و اینها اگر حیازت انجام بگیرد نسبت به اون چه محاز قرار گرفته خب مال شخصی میشه، اما قبل از حیازت متعلق به مجموعه مسلمانان است. مجموع اون درآمدهای عمومی که برای مجموع مسلمانان تحت حاکمیت اسلامی است به اینها میگن بیت المال. اما اون اموالی که متعلق به افراد خاص یا گروه خاصی از مسلمانان است، ولو تحت نظارت ولی فقیه باشد، تحت نظارت حاکم شهر باشد، اونها رو دیگه بیت المال نمیگوین. با توجه به این دو مقدمه عرض میکنیم که قاضی جامع و شرائطی که میخواهد از بیت المال به معنایی که عرض شد ارتزاق شود، حقوق ماهیانه و یا سالانه برای امرار معاشش در اختیار اون گذاشته شود، این قاضی چند حالت میتواند داشته باشد؟ یا قضاوت در او متعین است و کسی غیر از او در جامعه اهلیت تصدی امر قضا را ندارد، و یا این که قضاوت در او متعین نیست، من به الکفایه در جامعه برای قضاوت وجود دارد و در هر دو صورت یا قاضی کسی است که از طریق دیگری ارتزاق نمی کند و محتاج به ارتزاق از بیت المال است، و یا این که بی نیاز از ارتزاق از بیت المال می باشد، امبار معاش از طرق دیگه می کنه، ارثی بهش رسیده الحمدلله در اختیارش قرار گرفته و می گذرانه، یا مغازه‌ای داره، امکاناتی داره، به هر حال ارتزاقش وابستهی به بیت المال نیست، اما قاضیست و شرایط اهلیت قضا رو دار. بحث این است که آیا ارتزاق از بیت المال برای قاضی در تمام این صور جایز است، چه قضاوت برای او تعین داشته باشد و چه قضاوت برای او واجب کفایی باشد، و یا در بعضی از این صور ارتضاق جائز است، در بعضی دیگر از صور جائز نیست. ظاهر کلمات اصحاب امامیه این است که ارتضاق از بیت المال برای این شخص مطلقا جائز است. چه تعین داشته باشد قضاوت برای او و چه تعین نداشته باشد، چه محتاج به ارتضاق از بیت المال باشد و چه محتاج نباشد. دلیل این مطلب اطلاقات اخباری است که دلالت بر جواز ارتضاق قاضی دارد. یکی از این روایات روایت مرسله است که از امیر المؤمنین علی علیه السلام در این خصوص نقل شده است. با اون حضرت اینطور می فرمایند: ولا بد من قازم و رزق للقاضی و کره ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم ولکن من بیت المال، می فرماید جامعه نیاز به قاضی دارد و قاضی هم نیاز به رزق دارد، و بد است که رزق قاضی بر عهده مردمی باشد که میخواهد برای اونها قضاوت بکند. بلکه باید رزق قاضی من بیت المال باشد، از بیت المال باشد. روایت دوم اون چه است که در عهدنامه معروفه امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر وارد شده است، و می فرماید و اکثر تعاهد قضائه افسح له فی البذل ما یزیه علته، و تقل معه حاجته الى الناس. و اعته من المنزلته لديك ما لا يتمع فيه غيره. مالك قضا و قضاوت شخص قاضی را پایداری بیشتری ببخش. و با نگاهی باز اموالی را به او اختصاص بده که علت و دلیل قضاش را جبران کند. و نیاز او به مردم را بکاهد و برای او در نزد خودت مقام و منزلتی قرار بده که دیگران به او طمع نکنند. شکی نیست که این دو روایت نسبت به ارتزاق قاضی از بیت المال اطلاق دارند. و جواز ارتزاق را اختصاص به صورتی دون صورت اخرى نمیدن. نهایتا هر دو روایت از نظر سند ضعیف میباشند، ولكن ضعف اینها به عمل مشهور علما جبران می شود. و من که بعضی از اعاظم مثل صاحب حدائق و صاحب مستند در خصوص جواز ارتزاق قاضی از بیت المال ادعای اجماع می کنن. و محقق خویی رحمت الله علیه که جبران ضعف سند روایت به شهرت را مبناً قبول نمی کند، در خصوص روایتی که مربوط به عهدنامه مالک اشتر هست میگوید طریق شیخ طوسی در عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر طریقی تام و معتبر است. فعلا هزا نتیجه این روایات تأیید نظر حضرت امام در تحریر مبنی بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال مطلقا است. غایت الامر امام ترک ارتزاق از بیت المال را در صورت بی‌نیازی قاضی اولا دانسته، چنان که قضاوت برای او تعین نداشته باشد. و ارتزاق در صورت قنا را خالی از اشکال نمی بیند، چنانچه قضاوت برای این شخص تعین داشته باشد. در این حال می فرماید اقوام جواز ارتزاق است. این که چرا در فرض اول اولاست، در فرض دوم خالی از اشکال نیست، بماند برای فردا انشاءالله. حضرت امام پس اصل ارتزاق را علی‌الاطلاق قبول